سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد در این 60 دقیقه. باز هم اعتراض زنان در کابل. خواست آنها از حکومت طالبان چیست؟
ما آزادی میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما نان میخواهیم.
خواسته های بانوان چرا تا هنوز شنیده نشده؟
مسلم است طالبان تمام وقت بهانه‌شان برای جنگیدن مقید ساختن زنان بود.
شکایت شما را از دانشجویان به درخواست بورسیه های تحصیلی آنها در کشورهای خارجی پاسخ دادن نمی شود.
ما نزدیک به 1000 محصل هستیم که ادمیشن داشتیم از کشور هندوستان. متاسفانه توجهی به مشکلات ما نمی کنند.
کار شاقه توسط کودکان خیابانی در ولایت فرا بیشتر شده.
مردم وضعیت اقتصادی خوب نداره و اونا باعث میشه که یا از کشور فرار کنه و یا هم اولادای خود به فروش برسانه و اکثریت از اونا حتی حاضر است که خودکشی کنه.
انتظار می رود مقام های امریکایی و روسی در 10 جنوری در یک جلسه امنیتی با هم گفتگو کنند. در نیمه دوم این ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. دعوت میکنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
شماری از زنان و دختران برای دومین روز در کابل اعتراض کردند. قصر سفید میگوید که مقامات آمریکا و روس در 10 ماه جنوری روی مسائل امنیتی گفتگو خواهند کرد. و حاکم مستبد بلاروس طرح تعدیلات در قانون اساسی آن کشور را منتشر کرد. سلام، خوش آمدید. شماری از دختران و زنان در اعتراض به آنچه رفتار تبعیض‌آمیز حکومت طالبان با آنان خواندند به جاده های کابل برآمدند.
جهانی شاهد باشه که رئیس جمهور آینده افغانستان یک زن است. امروز ما را سرکوب کردند. از دست خالی ما بیترسند. ما آزادی میخواهیم، ما کار میخواهیم.
تمنا صدیقی یکی از معترضان امروز به رادیو آزادی گفت که افراد طالبان با آنان خشونت کردند و دست به شلیک هم زدند. به گفته خانم صدیقی، شماری از معترضان بر اثر شلیک طالبان زخمی شدند. تا حالا سخنگویان حکومت طالبان به درخواست رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. شماری از زنان دیروز هم طی گردهمایی از حکومت طالبان خواستند که زمینه کار و تحصیل زنان و دختران را فراهم کند. این در حالی است که به تازگی کاملا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که طالبان با دختران و زنان افغان رفتار مناسب نداشتند. حکومت طالبان گفته که زنان و دختران اجازه رفتن به سفرهای دور بدون محرم شرعی نخواهند داشت. دفتر سارنوالی برلین 2 برادر افغان را به خاطر چیزی که قتل ناموسی خواهرانشان خوانده شده رسما متهم کرد. با گزارش خبرگزاری دیپی جرمنی، دفتر سارنوالی برلین دیروز این موضوع را اعلام کرد. این مادر 2 فرزند که 34 سال داشت همراه با خانواده‌اش چند سال پیش به جرمنی آمده بود. تحقیق کنندگان باور دارند که این زن 5 ماه پیش به خاطر نادیده گرفتن مقررات سختگیرانه در مورد رفتار زنان که در بسیاری از بخش‌های افغانستان نافذ است، توسط برادرانش کشته شده. با گزارش دی پی، این زن از همسر افغانش جدا شده بود. قصر سفید میگوید که مقامات آمریکا و روس در 10 ماه جنوری روی مسائل امنیتی گفتگو خواهند کرد. یک سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به خبرگزاری‌های فرانس پرس و رویترز گفته که گفتگوها روی کنترل اسلحه اتمی و اوکراین متمرکز خواهد بود. به نقل از این سخنگو که نامش ذکر نشد، آمده است که زمانی که دور یک میز گرد هم آیند، روسیه نگرانی‌های خود را مطرح کرده می‌تواند و آمریکا نیز در مورد فعالیت‌های روسیه از نگرانی‌های خود گفته می‌تواند. سرگی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، امروز در صحبت با خبرگزاری تاس روسیه تاریخ گفتگوها را تایید و ابراز امیدواری کرد که در این گفتگوها در ژنو روی مسوده‌های پیمان‌های امنیتی که مسکو به واشنگتن فرستاده بحث شود. در هفته های اخیر شماری از کشورها به شمول حکومت اوکراین در مورد آنچه تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین خوانده شده ابراز نگرانی کردند. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو قلمرو روسیه کرد. الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس طرح تعدیلات در قانون اساسی آن کشور را منتشر کرد که بر اساس آن او می تواند تا سال 2035 در قدرت بماند. لوکاشنکو گفته که این تعدیلات در ماه فوریه سال 2022 در همه پرسی مطرح خواهد شد. این پلان دیروز از سوی آژانس خبررسانی دولتی بلاروس و در وبسایت ریاست جمهوری بلاروس هم نشر شد. و سلمان خان ستاره بالیوود گفته که پس از آن که یک مار او را گزید 6 ساعت را در شفاخانه سپری کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس سلمان خان گفته که پیش از 56مین سال روز تولدش به روز دوشنبه مار 2 بار او را گزید. سلمان خان افزوده که تلاش میکرد مار را از خانهش در نزدیکی ممبای بیرون کند که این رخداد اتفاق افتاد. به گفته او مار به گونه مسئون به جنگل منتقل شده. بر اساس مطالعه که پارسال منتشر شد، شمار مرگ و میر ناشی از مار گزیدگی در هند سالانه 58,000 تن تخمین زده شده.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:07 با وقت افغانستان شد. در ادامه بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را میرحمت صافی پیش میبرد و میپردازیم به گزارش ها. شمار از زنان امروز هم در کابل به علت آنچه به عدالتی اجتماعی و برخورد دوگانه حکومت طالبان می‌خوانند دست به اعتراض زدند. معترضان شعار کار، نان و آزادی سر دادند و خوان تشکیل حکومت آنچه قانونی می‌دانند شدند. شمار از زنان دیروز هم در یک نشست اعتراضی از حکومت طالبان خواستند تا برای دختران و زنان اجازه آموزش و کار را بدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای اعتراض زنان در کابل است. میگویند که برای جلوگیری از نابرابری اجتماعی و برخورد دوگانه دست به اعتراض زدند. این زنان خواستار کار، نان و آزادی هستند و میگویند برای این خواستهای خود از سوی طالبان مورد خشونت قرار گرفتند. تمنا صدیقی که امروز در این اعتراض شرکت کرده بود به رادیو آزادی میگوید طالبان بر معترضان تیراندازی کردند و شمار از این معترضان زخمی شدند.
قرار بود که سه مظاهره گردمایی در دو نقطه مهم شهر کابل دایر شود که متاسفانه توسط طالبا با برخورد خشن این گردمایی مواجه شد و همچنان کسایی که در گردمایی اشتراک کرده بودند و میخواستن اشتراک کنن یک تعداد اجازه داده نشد اصلا که به گروپ اصلی وصل شدن و یک تعداد که در گروپ اصلی بود به شلیک پراگنده شدن که متاسفانه چند نفر زخم برداشته.
شمار دقیق این زنان معترض مشخص نیست. ظریف احمدی که میخواست به گروه معترضان به پیوندت به رادیو آزادی میگوید که طالبان مانع اشتراک او شده و به سوی زنان تیراندازی کردند.
طالبا مانع گردمایی ها شدن که ما اجازه ندادن که به گردمایی مدنی وصل شویم و طالبان واشیری کردن، گزارشگرها را همچنان زندانی کردن.
اما تا پخش این گزارش هیچ رسانه یا خبرنگاری درباره ادعای بازداشت شدن خبرنگاران اظهار نظر نکرده است. در نوار تصویری که امروز از تظاهرات زنان در کابل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، یکی از معترضان میگوید که طالبان از دست خالی آنان میترسد و از همین رو آنان را سرکوب میکنند. خواستیم پاسخ طالبان را درباره اعتراض امروز زنان و برخورد خشونت‌آمیز در برابر آنان داشته باشیم، اما سخنگویان طالبان به تماس‌های ما پاسخ ندادند. این نخستین بار نیست که طالبان جلو تظاهرات زنان را در کابل می‌گیرند و گزارش‌هایی از خشونت در برابر زنان معترض پخش می‌شود، اما در گذشته نیز موردهای مشابه رخ داده و حتی خبرنگاران که برای پوشش این تظاهرات رفتند لاتکوب شدند. اعتراض زنان از نخستین روزهای حاکمیت طالبان آغاز شد. زنان همواره در این اعتراض‌ها خواستار حفظ حقوق اساسیشان شدند. دیروز نیز زنان در یک نشست اعتراضی از حکومت طالبان خواستند تا برای زنان و دختران اجازه کار و آموزش را دهند. این زنان که خود را اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان معرفی می‌کنند، در یک خانه در موقعیت نامعلوم تجمع کردند و تاکید کردند که به حاشیه راندن زنان از جامعه به معنای حاشیه راندن همه انسان هاست. آنان خواستار مشارکت سیاسی زنان در حکومت شدند. این زنان که شمارشان به 20 تن می‌رسید، همه این شعار را که حذف زنان از جامعه ناممکن است سر دادند. طالبان اما بدون توجه به خواستهای زنان اصول جدیدی برای زنان وضع کردند که واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. یکی از این اصول ممانعت سفر زنان بدون محرم است که دیدبان جهانی حقوق بشر آن را به معنای زندانی کردن زنان می‌داند. طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی را منع کردند، اما گفتند این ممانعت‌ها به زودی برداشته می‌شود. وعده‌ای که پس از 4 ماه هنوز هم عملی نشده است. در همین حال طالبان با اشاره به فرمانی که از سوی ملا هبت الله رهبر آنان برای حمایت از حقوق زنان صادر شده میگویند که به حقوق زنان پایبند هستند. در این فرمان که مفاد آن محدود به ازدواج و حق میراث زن است، اشاره به حق آموزش و کار زنان نشده است.
اعتراض های شمار از زنان در کابل، آنها خواهان دادن حق کار، آموزش و تشکیل آنچه حکومت قانونی می دانند شدند. بر اساس گزارش ها تیراندازی هم در جریان تظاهرات امروز صورت گرفته. یکی از اشتراک کننده ها بر رادیو آزادی گفت که چند تن در این تیراندازی زخم برداشتند، اما تا اکنون این خبر تایید نشده. پرسش مطرح می شود که چرا تا حالا صدای زنان از سوی حکومت طالبان کمتر یا هیچ شنیدن نشده است؟ گفتگو کردم در این مورد با راضیه بارکزی، فعال امور زنان و نخست، می گوید
اعتراضات زنان بنابر تجارب تلخی که از حکومت قبلی طالبان داشت، از آوان سقوط کابل به دست گروه طالبان شروع شد و تا اکنون ادامه داره، پس از این هم ادامه خواهد داشت و خواسته هایشون خواسته های مشروع و خواسته هایی است که با جامعه افغانی، با ارزش‌های اسلامی و افغانی هیچ نوع تضاد نداره. زنان افغانستان من حیث بیشتر از نیم پیکره جامعه افغانستان حق دسترسی به تمام حقوق اساسی و حقوق برابر با مردان داره و هدف از مبارزاتشان هم همی است. این که طالبان نمیپذیره مسلم است. طالبان تمام وقت بهانه‌شان برای جنگیدن مقید ساختن زنان بود و همیشه دلیلی که توسط او میخواست جنگ خود مشروعیت ببخشه بود که زنان چرا باید آزادی داشته باشد، چرا مانند دوره قبل ما از تمام حقوق و امتیازات خود محروم نباشه. یک بار دیگه متاسفانه اینا تانستن بر جغرافیای افغانستان تسلط داشته باشه و زنان افغانستان زنده به گور کنند. اما زنان مبارزه میکنه و من ایمان دارم که یک روز این مبارزات نتیجه میده.
بانو بارکزی، از شلیک کردن در این اعتراض ها هم سخن گفته شده، این اقدام چی معنی داره و تا چه حد برای بانوان نگرانی آفریده؟
شلیک، استفاده از گاز اشکاور، لطکوب توسط شلاق و قنداق تفنگ، اینا کارایی نبوده که فعلا در این اعتراضات اخیر صورت گرفته باشه. دومین اعتراضی که ما داشتیم در مقابل ارگ ریاست جمهوری، دروازه اداره امور، هم بر سر ما شلیک شد، زیر پای دخترها فیر شد، هوایی فیر کردن و یک نفرشان قطعا میخواست مستقیم فیر کنه و ای که رسانه ها حضور داشت و نتانستن شلیک مستقیم بکنه، این گپ جدایی است. وگرنه از اسپری مرچ، از گاز اشکاور، از لط و کوب توسط قنداق تفنگ و شلاق ها و از دنده برقی، از هیچ چیز علیه دخترانی که به صورت مسالمت آمیز اعتراض کرده بودند دریغ نکردند و این نشان میده که چقدر طالبا بیرحم هستن و چقدر زن ستیز هستن، نمیتونن که حضور زنا را در اجتماع قبول کنه و ای که طالبا با یک مفکوره انسان ستیزانه تر از قبل برگشته و در کنار از ای که میخواه بر اریکه قدرت نشسته باشه، در پی انتقام جویی هم هست که بزرگترین عقده را در این میان علیه زنان داره و میخواه که انتقام بگیره از زنان افغانستان و چیزی که حال مشخص از زنان افغانستان در گره و طالب است و همی که دنیا طالب به رسمیت بشناسه، قطعا میگم که شاهد یک فاجعه انسانی در افغانستان خواهد بودین که بیشترین قربانی را تا حال در طول تاریخ زنان افغانستان داده و بعد از این هم متاسفانه زنان افغانستان منتظر این قربانی هستند و آسیب پذیری اصلی متوجه زنان افغانستان میباشد.
و جامعه جهانی هم مانند بانوان افغان خانه توجه جدی حکومت طالبان به حقوق زنان بوده. برخی نگرانی ها هم از وضعیت زنان افغان به میان آمده. به باور شما جامعه جهانی در این مقطع چی میتونه بکنه؟
بعضی از افراد در سطح جامعه بین المللی به جنایات و به ظلمی که طالب علیه بشریت و مخصوصا زنان افغانستان روادار هستند واکنش های نشان داده، اما من میگم که این واکنش ها قطعا کافی نیست. طالب کسی نیست که با حرف بفهمه، باید فشارها زیاد شوه، باید مستقیم وارد گفتگو شوه، باید طالب وادار کنیم که آینده افغانستان را واگذار کنند به صندوق های رای، به اراده مردم، و باید بر طالب مانده شود که افغانستان خانه شما نیست، شما مالک افغانستان نیستین، قباله افغانستان به نام شما نیست و شما نمیتونین هر آن چیزی که در افغانستان خواسته باشین با توسط تفنگ و توسط انتحار و توسط ظلم و انفجار بر مردم بقبولانین. مردم حالا حاضر هستن، مخصوصا زنان افغانستان حاضر هستن بمیرن اما نپذیرن ظلم و زندگی زیر سلطه طالب، زیر فرمان طالب و با سیاست های زن ستیزانه طالب.
رازیه بارکزای فعال امور زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
5:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. جمعی از شیعیان افغانستان از حکومت طالبان خانه به رسمیت شناختن مذهب اهل تشیع و ایجاد محاکم برای حل قضایای مربوط به احوال تشخیصیه شیعیان در افغانستان شدند. آنها تاکید میکنند که در وضعیت فعلی و تا رسیدن به نظام اسلامی همشمول مبتنی بر قانون اساسی، باید نمایندگان با صلاحیت جامعه شیعی افغانستان در تصامیم مهم شرکت داشته باشند. جزئیات در این گزارش.
به رسمیت شناختن مذهب اهل تشیع، ایجاد محاکم قضایی برای تطبیق احوال شخصی اهل تشیع، ایجاد نظام اسلامی و همشمول با شرکت پیروان عامه مذاهب اسلامی و کمک رسانی به مردم نیازمند در مناطق مختلف بخشی از خواستهای اساسی جامعه اهل تشیع افغانستان است که به تازگی از سوی جمعی از شیعیان افغانستان مطرح شده است. آنان این دیدگاه ها و مطالبشان را در نشستی که بروز دوشنبه از سوی شورای علمای شیعه افغانستان در کابل برگزار شده بود مطرح کردند. سید حسین عالمی بلخی رئیس دارالانشای این شورا روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت:
مسئولین تمامی احزاب و نهادهای فرهنگی و شوراها که در کابل حضور دارند، در این مجلس همه حضور داشتند. در رأس همه مسائل در این مطالبات بحث رسمیت مذهب تشیع و قانون احوال شخصی اهل تشیع مطرح است که باید ما برای تطبیق قانون احوال شخصی اهل تشیع محاکم جعفری داشته باشیم و این محاکم باید ایجاد شود.
آقای بلخی افزود که این مطالبات به معنای امتیاز خواهی نیست، بلکه اهل تشیع افغانستان که نزدیک به 10 میلیون نفوذ کشور را تشکیل می‌دهند، به خاطر همکاری با حکومت طالبان می‌خواهند در حل مشکلات موجود در کشور سهم داشته باشند. در اعلامیه‌ای در پیوند به نشست برخی از بزرگان اهل تشیع که شورای علمای اهل تشیع روز دوشنبه میزبان آن بوده، گفته شده است انتظار دارند فرصت تبادل نظر میان مردم و مقامات بیشتر گردد و خواستهای همه گروه‌های اجتماعی در نظر گرفته شود. آنان تاکید کردند که در وضعیت فعلی و تا رسیدن به نظام اسلامی همشمول مبتنی بر قانون اساسی، نمایندگان با صلاحیت جامعه شیعه افغانستان در تصامیم مهم کشور شرکت داشته باشند. در کنار این مسائل، جامعه اهل تشیع افغانستان خواهان تامین صلح و ثبات دائمی، ایجاد وحدت ملی، تامین حقوق زنان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تعلیمی، تحصیلی و فرهنگی و ایجاد کمیسیون متشکل از نخبگان و نمایندگان اقوام مختلف و مذاهب اسلامی برای تدوین قانون اساسی نظام اسلامی در کشور شدند. تلاش کردیم تا نظر حکومت طالبان را درباره این خواستهای جمعی از شیعیان افغانستان داشته باشیم اما سخنگویان طالبان تا نشرین گزارش به پرسش ها پاسخ ندادند. اما پیش از این مقام های حکومت طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و شیر محمد عباس استانکزی معین وزارت خارجه طالبان در نشست های کسوی برخی سیاسیون و مردم اهل تشیع در غرب کابل برگزار شده بود شرکت کردند. آقای مجاهد در نشستی که چند قبل از سوی جعفر مهدوی در غرب کابل برگزار شده بود روی وحدت همه اقوام در افغانستان تاکید کرده و گفته بود که حکومت طالبان از اهل تشیع در افغانستان حمایت کرده و به شکوا و گله هایشان رسیدگی میکند. پیروان مذهب شیعه در افغانستان بخش آسیب پذیر در این کشور هستند که در حکومت های قبلی و پس از حاکمیت طالبان در افغانستان چندین بار مورد حملات مرگبار قرار گرفتند که مسئولیت بیشتر این حملات را گروه داعش به عهده گرفته است.
رادیو آزادی.
پس از سقوط نظام جمهوری و حاکمیت طالبان، شمار از درخواست کننده های بورسیه های تحصیلی از پوانتون های خارجی در بی سرنوشتی قرار گرفتند. این درخواست کننده ها می گویند که کشورها به دلیل به رسمیت نشناختن حاکمیت طالبان به ایمیل های آنها در مورد بورسیه ها پاسخ نمی دهند. در این حال عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از تلاشا برای فراهم کردن بورسیه های تحصیلی به ویژه در پاکستان خبر می دهد. جزئیاتش در این گزارش.
ادامه پروگرام فولبرایت مشروط به شناسایی طالبان توسط حکومت بایدن.
مریم جامی یک سال پیش به بورسیه فولبرایت آمریکا درخواست داد و مرحله اول و دوم این بورسیه را با موفقیت سپری کرد، اما سقوط نظام جمهوریت سرنوشت تحصیلیش را در حالت نامعلومی قرار داده است. او که برای به دست آوردن بورسیه فولبرایت سالها تلاش کرده بود، اکنون رسیدن به این رویای دیرین برایش دشوار شده است. مریم میگوید پس از حاکمیت طالبان دیگر هیچ پیشرفتی در کارهای بورسیه‌اش نداشته و برایشان گفته شده تا زمانی که طالبان با عنوان حکومت شناخته نشوند، سرنوشت بورسیه فولبرایت نیز معلق خواهد بود.
با عنوان کسی که یک جوانی که متضرر شده و هیچ ربطی هم با تحولات اخیر سیاسی نداره، خواستم از جامعه جهانی اینه که سیاست به تحصیل و چیزا و موارد آموزشی ربط ندن و اینکه مامور روال عادی خود خود پیش ببرن در مورد بورسیه.
همساله هزاران جوان در افغانستان به مانند مریم متقاضی بورسیه های تحصیلی در خارج از کشورند، اما امسال پیش از نهایی شدن کارهای شمولیت برخی از این جوانان در بورسیه های تحصیلی خارج از افغانستان، حکومت به دست طالبان سقوط کرد. اکنون تغییر حکومت سبب شده که روند انتقال این جوانان به مدت نامعلومی به تعویق بیفتد. سیف الله اخبلواک یکی از این افراد است. کارهای بورسیه ماستری او در هند در مراحل نهاییش قرار داشت که تحولات اخیر مانعش شد. آقای اخبلواک امیدوار است که هرچه زودتر به ماستری در بخش ژورنالیسم و ارتباطات به هند فرستاده شود.
ما نزدیک به 1000 محصل هستیم که در سال جاری برای سال 2022 ادمیشن داشتیم از کشور هندوستان و ما پیام به ICCR و دولت هندوستان ایمیل کردیم. ایمیل های دست جمعی همچنان به وزارت خارجه فعلی کشور چندین مرتبه مراجعه کردیم. متاسفانه هیچ کدام پاسخگو و توجهی به مشکلات ما نمی کنند.
همچنین با روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیار از افرادی که در بورسیه های کشورهای مختلف درس می خواندند در حالت بی سرنوشتی قرار دارند. فائزه ابراهیمی که ماستریش را در بخش ارتباطات در یکی از پوهنتون های هند می خواند، اکنون از ترس طالبان و محدودیت بر فعالیت زنان قصد برگشت به افغانستان را ندارد. او با شمار دیگر از دانشجویان افغان در هند تلاش دارند تا دولت هند را متقاعد کنند که ویزایشان را تمدید کند.
اما به عنوان یک دانشجو هیچ امیدی ندارم از برگشتن به افغانستان، مگر اینکه شرایط برای زنان و افرادی که تحصیل کردند در کشورهای خارج آنقدر مساعد شود که ما او انعطاف پذیری قبلا داشته باشیم، یعنی زنان در تمام بخش‌ها بتوانند آزادانه کار بکنند. ما خودم خبرنگاری خواندیم و دوست دارم که در کارهایی که مربوط به ارتباط با خبرنگاری، روزنامه یا ارتباطات هست فعالیت بکنم.
در شرایطی که بسیاری از بورسیه های تحصیلی برای افغانستان یا تعلیق و یا لغو شده است، اما عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است پاکستان در بهار سال آینده 1500 بورسیه به افغانستان وعده داده است. آقای حقانی به روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که آنان در تلاش جلب بورسیه‌های تحصیلی از دیگر کشورها و همچنان حل مشکلات دانشجویان بورسیه‌ها نیز هستند.
پاکستان هم سال 1000 بورسیه به افغانستان می‌دهد. در 3 سال اخیر 3000 بورسیه داده است. من در سفری که به پاکستان داشتم توافق کردیم که در کنار این بورسیه‌ها 500 بورسیه دیگر نیز به متقاضیان داده شود. در بهار سال پیش رو 1500 بورسیه به افغانستان داده می‌شود.
چندی پیش نیز شماری از متقاضیان بورسیه پاکستان مقابل سفارت این کشور در کابل از آنچه بی سرنوشت ماندن بورسیه های تحصیلیشان می گفتند دست به اعتراض زده بودند. بیش از 4 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می گذرد. اما هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اما مریم جامی و سیفی الله اقبال‌واک از کشورها می خواهند که محدودیت بر اعطای بورسیه های تحصیلی بر جوانان افغان وضع نکنند و در کنار آن میزان بورسیه های تحصیلیشان را نیز افزایش دهند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
انجام کار شاقه توسط کودکان خیابانی این روزها در ولایت فرا بیشتر به چشم می‌خورد. این کودکان معمولا دست فروشی می‌کنند و یا کار شاقه انجام می‌دهند. بیشتر در این گزارش.
موسا کودکی است که 4 سال قبل پدرش را از دست داد. او خود مسئولیت سنگین تامین خانواده 5 نفره را به دوش گرفت. موسای 10 ساله از صبح تا شام زبالدانه های شهر فرا را جستجو می کند تا اشیای با ارزش و قابل فروش را پیدا کند و از پول هان برای خانواده هش غذا تهیه کند. اقارب موسا که در تامین مخارج خانواده گاگا با او کمک می کنند، از حکومت و نهادهای مدد رسان خوان کمک با موسا و دیگر کودکان کارگرند. محمد قاسم که پسر خاله پدر موسا هست برادو آزادی گفت
و دی دیر سراب لیده لیده شایی نداری داری و نسلور پنزه کاله کرشی مرسوی دی بس داغه مشر زوی دی چلور ورون دی و داغه جوان و زندگی دا تاولی دلا بس دی دیر مشکلات سر اخته دی نسی سا دی سر کمکو که چی دی درست وی درست پاری غسی.
در شهر فرا صدا کودک مانند موسا مصروف جمعوری زباله هند و یا کار شاقه می کنند. شماره از آنها که با رادیو آزادی صحبت کرده هند از سختی های زندگی می گویند و این که مجبورند برای پیشبرد زندگی خانواده هایشان کار کنند.
اشغال تلوم من اپلا رازد تا کار دیم بکور من سرمزه پیدا کنم من تبت نزم نایم یک کار
از کارتون خواستم سلور کاری کشت از کارتون خواستم یه اوز پروشت نزده اول نسر و اوز بیخی کارو نسر خراب سیمی من اپلا رو کار که زوبا کور کیم لاس نا پاره ما فلا روز دریسو کور کی دریسو نو چیشو چی دو کور واسابه کی پوجام کار کی اندوس پیسل بو پیدا کو داش
جما تا کانا کی مرا فون غری کو یا بولا ڈوٹی دا فون کی بولا ڈوٹی دا تو دریسو کار کی دا کاتو نا خاصو یو سن کو دینوس غری دا کی جا بو دو کور ما شان زایم بلا ڈوٹو دا تو چی شی گران سر کار بارو نام دو بلا نس شی گران سین بلا شی ام نا خاصو اوتا دمن اس پای دا کو کی غری کو چاو دیش لو بو.
فقر و بیکاری از عوامل اصلی افزایش کودکان کارگر در فراه است. فعالان جامعه مدنی این ولایت میگویند که فقر و بیکاری باعث شده تا خانواده ها حتی اطفالشان را به فروش برسانند. عبدالجبار جبران فعال مدنی در فراه.
این تنها در فرا نیست، در اکثریت ولایت‌های افغانستان مردم وضعیت اقتصادی خوب نداره و اونا باعث میشه که یا از کشور فرار کنه و یا هم اولادای خود به فروش برسانه و اکثریت از اونا حتی حاضر است که خودکشی کنه و خودکشی هم کرده. یونیسف و اکثریت موسسات دیگه خوشمندیم که به وضعیت اقتصادی مردم توجه کنه تا ما از این بحران اقتصادی بیرون شیم.
هرچند آمار رسمی از افزایش کودکان خیابانی در فرا در دست نیست، اما ریاست کار و امور اجتماعی فرا که پس از 4 ماه دوباره فعالیتش را از سر گرفته میگوید که تلاش‌های آنها برای بازگشایی پرورشگاه اطفال و جلب کمک از سوی نهادهای حمایت کننده برای اطفال خیابانی در این ولایت از سر گرفته شده است. عارف ایوبی رئیس کار و امور اجتماعی فرا به رادیو آزادی گفت
ما پلان داریم که دوباره پرورشگاه را فعال بسازیم
و همچنان در خصوص اطفال خیابانی و اطفالی که مربوط به خانواده های بی‌وضاحت هستند، اینا را تشخیص بکنیم و سروی نماییم با مؤسسات کمک کننده خارجی مثل یونیسف، هلپ، با اینا دوباره شریک بسازیم که برای این اطفال کمک های بشر دوستانه را توضیح بکنن.
یونیسف یا صندوق حمایت اطفال سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بد زندگی کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. همچنان سازمان غذای جهان گفته است که بیش از 3 میلیون کودک افغان با کمبود شدید غذا روبرو هستند و فقر و گرسنگی زندگی بیش از 1 میلیون آنها را تهدید می کند.
کار شاقه توسط کودکان خیابانی در ولایت فرا و این گزارش رسیدیم. به نیمه ساعت و نیمه برنامه 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم ژکفر احمدی با سرخط خبرها این ساعت با شماست.
شماری از زنان و دختران در اعتراض به آنچه رفتار تبعیض‌آمیز حکومت طالبان با آنان خواندند امروز به جاده های کابل برآمدند. خانواده عارف نوری صاحب امتیاز تلویزیون خصوصی نورین میگوید که حکومت طالبان آقای نوری را رها کرد. دفتر سارنوالی برلین 2 برادر افغان را به خاطر چیزی که قتل ناموسی خواهرشان خوانده شده رسما متهم کرد. قصر سفید میگوید که مقامات آمریکا و روس در 10 ماه جنوری روی مسائل امنیتی مختلف گفتگو خواهند کرد. و سلمان خان ستاره بالیوود گفته که پس از آن که 1 مار او را گزید 6 ساعت را در شفاخانه سپری کرد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com هر لحظه در دسترس شما. و برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. در ادامه این ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری هم نشر خواهند شد. گزارش هم داریم در این مورد که مقام های آمریکایی و روسی قرار است در ماه جنوری در اجلاس امنیتی با هم گفتگو کنند. اما پیش از این همه رویدادهای ورزشی.
حکومت طالبان از باشگاه‌های ورزشی در بلخ خواسته است که با در نظر داشت اصول اسلامی فعالیت کنند. در خبرنامه ریاست عمومی و تربیت بدنی ورزش حکومت طالبان آمده است، هیئت ریاست تربیت بدنی ولایت بلخ در دیدارش از کلب‌های پرورش اندام و فیتنس خواسته است که اصول اسلامی را رعایت کنند. در خبرنامه در مورد اصول اسلامی که باید رعایت شوند جزئیات داده نشده است. خبرنامه افزوده که روند بررسی فعالیت و جواز باشگاه‌ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت. سالی محمد محمدی قهرمان رقابت‌های سنوکر کابل شد. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت نخستین دور رقابت‌های سنوکر که با حضور 56 بازیکن راه‌اندازی شده بود امروز پایان یافت. این رقابت‌ها 3 روز قبل به شکل اوپن یا باز آغاز شده بود و ورزشکاران سنوکر از تمامی کلب‌های شهر کابل در آن حضور داشتند.